تات شیر بیدوم و سر و اشکم که دید؟ این چونین شیری خدا کی آفرید؟ چون نداری طاقت سوزن زدن، از چونین شیر جیان پس دم مزن. سپس مولوی توصیه می کند که اگر تحمل درد و رنج را نداری و اگر مستعد پذیرش درد نیستی، خود را و دیگران را میازار. آماده درد شو تا بتوانی وارد میدان زندگی شوی و زخمهای بزرگتر را تحمل کنی. ای برادر، صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه همراه شما گوش می‌سپاریم با مولوی خانی با اجرای جناب سهیل قاسمی از دوستان فرهیخته و ادیب خراسانی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی روخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
دوستان عزیز، سپاس که صمیمانه با برنامه دولت عشق همراه بودید. انشالله که از شنیدن برنامه این هفته و شنیدن غزلیات شورانگیز حضرت مولانا لذت برده باشید. ادامه سخن را با برنامه هفته بعد موکول میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
شما عزیزان بخش شبانگاهی نشرات رادیو دریر میشوین. دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوین.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که حدوداً 20 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. ما در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت میتونین هم این برنامه را دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان عزیز، با اتفاق نخست نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از معلمان و فرهنگیان. برگزاری نشست مجمع گفتگوی تهران. و برگزاری دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که فرصت گذاشتید و برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده های شهید رئیسی و دیگر شهیدان خدمت و خانواده های شهدای مسئول در دهه های اخیر با تذکر به طرف آمریکایی مذاکرات غیر مستقیم برای پرهیز از یاوهگویی تاکید کردند.
طرف آمریکایی که در این مذاکرات غیر مستقیم وارد صحبت میشن، گفتگو میکنن، سعی کنن یاوهگویی نکنن. اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم، این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه.
حضرت آیت الله خامنه ای هدف طرف مقابل از اصرار بر مذاکره مستقیم را القای نوعی تسلیم ایران دانستند و گفتند شهید رئیسی این اجازه را به آنها نداد. البته در زمان ایشان مذاکره غیر مستقیم مثل زمان کنونی انجام می شد که به نتیجه نرسید، که الان هم گمان نمی کنم به نتیجه برسد و نمی دانیم چه خواهد شد. اما رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری هم داشتن با هزاران تن از معلمان و فرهنگیان. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا، ادعای او در خصوص برقراری صلح از طریق قدرت را دروغ خواندند و با اشاره به تلاش آمریکا برای تحمیل الگویی به کشورهای عربی که لازمه آن وابستگی مستمر به آمریکا است افزودند. مطمئنن این الگو شکست خورده است و به همت ملت‌های منطقه هم امریکا از این منطقه خواهد رفت و هم غده سرطانی رژیم صهیونی که مایه فساد و جنگ و اختلاف است ریشه‌کن خواهد شد. ایشان تأکید کردند جمهوری اسلامی به قدرت خود اضافه خواهد کرد و به کوری چشم دشمنان به پیشرفت‌های چندین برابری دست خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر به منطقه خاطر نشان کردند. بعضی از حرف‌های رئیس جمهور آمریکا در این سفر آنقدر سطح پایین و مایه سرفکندگی گوینده آن و ملت آمریکاست که اساساً لایق جواب دادن نیست. رهبر انقلاب بخشی از اظهارات ترامپ را مبنی بر این که می‌خواهد از قدرت برای صلح استفاده کند دروغ خواندن و افسودن. او و دولت‌های آمریکا کی از قدرت برای صلح استفاده کردند؟ آنها از قدرت برای قتل عام غزه و جنگ افروزی در هر جای ممکن و حمایت از مزدوران خود استفاده کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی استفاده از قدرت برای صلح و امنیت را ممکن دانستند و گفتند
بله، از قدرت می شود برای صلح و امنیت استفاده کرد. به همین دلیل هم هست که ما به کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمون و که قدرت کشور انشالله اضافه خواهیم کرد. کار نکردن، اونها از قدرت استفاده کردن برای اینکه بمب‌های 10 تنی رو بدن به رژیم صهیونی بریزه رو سر کودکان غزه، بیمارستان‌ها، خانه‌های مردم در لبنان و در هر جا که بتوان.
ایشان با اشاره به سخنان قبلی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که کشورهای منطقه بدون آمریکا حتی 10 روز هم نمیتوانند به زندگی خود ادامه دهند خاطر نشان کردند. او در معاملات و پیشنهادهای کنونی خود در پی تحمیل این الگو به آنهاست، در حالی که این الگو یقیناً شکست خورده است و به همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه ای اصول و منظومه ارزشی جمهوری اسلامی را که مبنای حرکت آن در این منطقه پرفراز و نشیب است اصول مشخص و روشن خواندند و افزودند ایران امروز قابل مقایسه با گذشته نیست و به توفیق و فضل الهی و به کوری چشم دشمنان و برخلاف خواست آنان ایران عزیز پیشرفت کرده و پس از این نیز جوانان ما خواهند دید که با همکاری خود آنان کشور چندین برابر بیش از این پیشرفت خواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع گفتگوی تهران ضمن خوشامدگویی به همه شرکت کنندگان در این نشست گفت همه ما انسان‌ها موظف هستیم به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم. دعوا و اختلاف وقتی آغاز می شود که حقوق انسان‌ها نادیده گرفته شود. همین کاری که امروز رژیم صهیونیستی و حامیانش با کشتار مردم بی‌دفاع انجام می دهند و به سرزمین و خانه و کاشانه انسان‌های مظلوم تجاوز می کند. رئیس جمهور تأکید کرد کشورهای قدرتمند اگر در فکر تجاوز به سایر ملل نباشند دعوای شکل نخواهد گرفت. انسانها باید به یکدیگر کمک کنند، باید دستاوردهای خود در حوزه سلامت و دانش را به اشتراک بگذاریم. ما باید حتی حق و حقوق حیوانات و گیاهان را هم رعایت کنیم، وگرنه امکان ادامه حیات در این چرخه هستی از بین خواهد رفت. اما در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدارهایی هم داشت، از جمله با نورلان یرمکبایف دبیرکل سازمان همکاری شانگهای. آقای پزشکیان در این دیدار ریاست دوره چین بر این سازمان را فرصتی مغتنم برای اتخاذ تصمیمات راهبردی در جهت تحقق اهداف واقعی سازمان دانست و بر ضرورت تبدیل ساختار فعلی آن از حالت تشریفاتی به نهاد اجرایی و عملیاتی تأکید کرد. رئیس جمهور ایجاد یک نهاد مالی مشترک که در چارچوب سازمان همکاری شانگهای را ضرورتی اساسی برشمرد و افزود، چنین سازوکاری میتواند پشتوانه مؤثر برای پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های مشترک کشورهای عضو فراهم آورد و بستر لازم برای تعاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی میان اعضا را به نحو اجرایی و مؤثر فراهم کند. پزشکیان همچنین در دیدار گریگوریان دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان که در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران برگزار شد، روابط ایران و ارمنستان را همواره صمیمانه و مبتنی بر حسن نیت توصیف و ابراز امیدواری کرد که این روابط در مسیر توسعه پایدار ادامه یابد. پزشکیان همچنین در دیدار سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان با اشاره به سطح ممتاز روابط دو جانبه بر فراهم بودن بسترهای لازم برای تقویت و توسعه بیش از پیش همکاری ها در حوزه های تجاری، اقتصادی، سیاسی، علمی و امنیتی تأکید کرد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته تقدم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. چنانچه در جریان هستید، دوره پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روز جمعه گذشته در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه گفت که این دور یکی از حرفه‌ای ترین ادوار مذاکراتی بود که تاکنون داشته. این بار دیگر مواضع و اصول جمهوری اسلامی ایران را در خصوص مذاکرات بیان کردیم. مواضع ایران کاملا روشن است و بر آنها استادگی داریم. عراقچی افزود قرار است دو طرف دیدگاه‌های خود را نسبت به پیشنهادات و راهکارها ارائه دهند و سپس دور بعدی مذاکرات تنظیم و اجرا شود. امیدوارم که در دور بعدی اگر این راهکارها در پایتخت‌ها مورد توجه قرار گیرند، بتوانیم وارد جزئیات بیشتری شویم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تداوم روند گفتگوها هم گفت مذاکرات پیچیده تر از آن است که با دو یا سه جلسه حل و فصل شود، اما همین که اکنون در مسیر معقول قرار داریم خود یک پیشرفت محسوب می شود. عراقچی ابراز امیدواری کرد که در جلسات آینده با توجه به برداشت بهتری که اکنون نسبت به مواضع جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، بتوانیم به راهکارهایی برسیم که در مسیر مذاکرات قابل پیشرفت باشند. اما پیرامون این دور از مذاکرات با هم بشنویم تحلیل محترم سید جلال دهقانی فیروزآبادی، کارشناس روابط بین الملل را.
و همطوری که حداقل مقامات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مذاکرات اعلان کردن، خود به نظرم برگزاری دور پنجم یک گام به جلو بود، چون با توجه به وقفه‌ای که بعد از دور چهارم افتاد و مواضع بسیار رادیکالی که یا تندی که مقامات امریکایی گرفتن، حالا وزیر خارجه امریکا بیشتر روبیو قبلا هم گفته بود مبنی بر این که امریکا اجازه غنی‌سازی در هیچ سطحی رو به ایران نخواهد داد، یعنی مذاکرات بر اساس این هست که غنی‌سازی صفر. اما شاید عجیبتر این بود که ویتکاف که معروف حالا بود یا حداقل در ایران این گونه معرفی شده که متعادل‌تر هست یا متعادل‌تر هست اینطوری بگیم، خب اونم یه مصاحبه‌ای داشت با اگه اشتباه نکنم فاکس نیوز و خیلی مواضع حادی گرفت مبنی بر این که اصل مذاکرات بر اساس این هستش که ایران در به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حق غنی‌سازی اورانیوم رو نخواهد داشت حتی یک درصد، و این خیلی شاید شوکه عجیبی بود به مذاکرات، بر اساس اینکه در 4 دور مذاکرات قبلی هر دو طرف اعلان کرده بودن که سلاح صفر ولی نه غنی سازی صفر. خب یه خورده به نظرم جو متشنج شد و جمهوری اسلامی ایران هم به درستی موضع قاطعی گرفت و حتی در حوزه رسانه‌ای، چون خب امریکایی‌ها بیشتر دو سطحی بازی می‌کنن و بازی می‌کردن، یکی در سطح رسمی و مذاکراتی، یکی در سطح رسانه‌ای و افکار عمومی، و این دو سطح اصلا هیچ نسبتی با هم نداشت. خب حالا هی ما اصل رو بر صحت می‌گذاشتیم که احتمالاً اینها بازی سطح رسانه‌ای و سطح عمومیشون برای اقناع افکار عمومی و مخالفان مذاکرات هست، که خب اتفاقا هم در امریکا یه گروه جنگ طلب هستن که اساساً با مذاکره و توافق و راه حل دیپلماتیک مخالف هستن، و کسانی هم که طرفدار مذاکره هستن باز خودشون دو دسته هستن، یعنی حد اکثر گرایانی مثل همین روبیو و یا اون والتسی که رفت، و سناتورهای نو محافظه‌کاری که در امریکا هستن. حالا عرض کردم یه گروهی متعادل‌تری هم مثل ویتکاف و ونس و اینها که هم طرفدار مذاکره هستن یا ترجیحشون مذاکره هست، نسبت به اون یه خورده هم متعادل‌تر هستن. بنابراین ما شاید بیشتر تحلیل این بود که این مواضع رسانه‌ای برای اقناع این دو سطح جنگ طلب و حد اکثر گرا هست، ولی خب مواضع ویتکاف خیلی شوکه کننده بود به نظرم، و شاید ما بتونیم بگیم که مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران به ویژه خود وزیر محترم امور خارجه به نظرم بسیار بجا و قاطع بود، به خصوص قبل از عزیمت به روم که اون توییت معروف روز دادن که سلاح هسته‌ای صفر مساوی است با توافق و غنی سازی صفر توافقی در کار نیست. بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم دو سطح داره بازی میکنه، ولی برای جمهوری اسلامی ایران هر دو سطح بر هم منطبقه، چون از ابتدای اولین دور مذاکرات و حتی قبل از اون، حتی از سال میتونیم بگیم 1382 شمسی، موضوع ایران بوده غنی سازی در داخل با بعضی از محدودیت هایی فراتر از حتی پادمان های متعارف در NPT و در آژانس و اینها، و برای اعتماد سازی که ایران دنبال تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ایش نیست.
ایران در آینه هفته تقدیم حضورتون می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. آخرین رخداد هفته ایران را که می خواهیم در این برنامه با آن بپردازیم، گفتگوی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هست با مشاور امنیت ملی پاکستان. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این گفتگو بر اهمیت همکاری سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور تاکید کرد و گفت ایران و پاکستان اجازه نخواهند داد آرامش منطقه بازیچه دشمنان شود. احمدیان در تماس تلفنی با محمد عاصم ملک مشاور امنیت ملی پاکستان با تاکید بر اهمیت ویژه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران و پاکستان گفت دو کشور بر ارتقای این همکاری ها اهتمام دارند. احمدیان در ادامه افزود دو کشور همسایه بر امنیت مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم متعهد هستند و اجازه نخواهند داد آرامش مردم منطقه بازیچه دشمنان شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد همکاری های دو کشور به سود منافع و امنیت منطقه است و این همکاری ها با قوت ادامه خواهد یافت، و در این گفتگو آخرین تحولات منطقه و روابط دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عاصم ملک مشاور امنیت ملی پاکستان هم در این گفتگو با تقدیر از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، از آمادگی پاکستان برای توسعه روابط در ابعاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی با ایران خبر داد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات افغانستان ایران، میتونن از طریق سایت این تحولات را لحظه به لحظه دنبال بکنن. خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای مفصل داریم پیرامون این موضوعات. آدرس ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تاریخ قلب آسیا آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 17 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا، قسمت دیگر از تاریخ کشور ما را روایت میکنم. البته در این قسمت ما یک مقدار میپردازم به کلیات جریان های سیاسی در این مقطع مورد نظرمون. ما در برنامه‌های پیش از دوره‌های پادشاهی احمدشاه دورانی و همچنین تیمورشاه دورانی فرزند او گفتیم که نسبتاً دوره‌های آرامی بوده در تاریخ این سرزمین، هرچند کشاکش‌ها، جنگ‌ها و لشکرکشی‌های وجود داشته، به خصوص در بیرون از این قلمرو. منتها در مجموع حکومت در داخل خودش کمتر دچار چالش و برادرکشی و زد و خورد بین اعضای یک خانواده بوده. اگر بوده هم بسیار اندک، مثل اون درگیری مختصر تیمور دورانی بر سر جانشینی. منتها بعد از این که دوران تیمورشاه دورانی به سر می آید و مملکت به فرزندان او و بعد هم به زمامداران دیگری منتقل می شه، ما شاهد یک دوره مفصل جنگ ها و درگیری ها و کشاکش هایی بین شاهزادگان و امرا و سرداران هستیم، چنان که در چند برنامه آینده ما اینا را روایت خواهیم کرد. و اینقدر در این دوره بر تخت نشستن ها و سپس سقوط کردن ها و عزل شدن های آدم ها زیاد هست که در یک دوره تاریخی نسبتاً کوتاه ما میبینیم که حکومت تقریباً هر روز دست به دست میشه به دست افراد مختلف، و این دست به دست شدن ها هم معمولاً بر اثر جنگ ها هست. و این چنین هست که ما با یک دوره پر از چالش، درگیری و جنگ مواجه هستیم که تا حدود یک قرن دیگه ادامه پیدا میکنه. حالا نکته جالبی هست که درباره این دوره معمولاً تاریخ ما با جزئیات روایت شده، مخصوصاً در کتاب‌های درسی. من خودم به خاطرم هست که وقتی که درس تاریخ رو میخواندیم و تاریخ این دوره رو میخواندیم، در اونها معمولا نام افرادی که حکومت کردن ذکر میشد و سال حکومت اونا. مثلا گفته میشد که پادشاهی زمانشاه از فلان سال تا فلان سال، پادشاهی محمود بار اول از فلان سال تا فلان سال، پادشاهی شاه شجاع، چون بعضی از اینا دو بار هم حکومت کردن، پادشاهی شاه شجاع بار اول از این سال تا این سال، پادشاهی محمود بار دوم از این سال تا این سال، پادشاهی امیر دوست محمد خان بار اول در این دوره، باز پادشاهی شاه شجاع بار دوم در این دوره، پادشاهی دوست محمد خان بار دوم، باز بعد از او شیرعلی خان، بعد از او افضل خان، بعد از او اعظم خان، بعد از او شیرعلی خان دور دوم، بعد از او تابع عبدالرحمن خان. یک کلاف سردرگمی از بر تخت نشستنها و سقوط کردنها و کشته شدنها و رانده شدنها می دیدیم با یک تعداد عدد و رقم به عنوان سالهای بر تخت نشستن یا عزل و برکناری این آدمها. و اینها چندان سودمندی هم نداشت. ما بعد از او به زودی اینا رو فراموش کردیم که کی در چه زمانی بر تخت نشست، دوره اولش کی بود، دوره دومش کی بود، و متاسفانه یک چشمنداز کلی از تاریخ هم به دست داده نمیشد. ما در این برنامه میخواییم یک مقدار این چشمنداز کلی رو بیان بکنیم، ببینیم که در مجموع جریان تاریخی چه سیری داشته. حالا در این چشمنداز کلی چه آدم های آمدن و رفتن، این بسیار اهمیت نداره که ما همه اینا رو با ذکر تاریخ‌های او حفظ بکنیم. به هر حال بعد از دوران تیمورشاه دورانی یک نزاع و درگیری بین شاهزادگان دورانی اتفاق میفته. زمانشاه، شاه محمود و شاه شجاع بازیگردانان اصلی این صحنه در بین شاهزادگان دورانی هستند و بعضی دیگر از این شاهزادگان هم در این جریان‌ها نقش‌هایی دارند، مثلا فیروزالدین دورانی برادر دیگر اینها. و این سه برادر یک دوره طولانی جنگ‌ها و نزاع‌ها دارند که ما در برنامه‌های بعد به اینها خواهیم پرداخت. خب طبیعتاً وقتی که قدرت اینها بر اثر این جنگ‌ها تضعیف میشه، بعضی از سرداران یا خاندان‌های همراه با حکومت هم ظهور میکنن و اینها مطرح میشن. در مجموع وقتی که پادشاهان دچار جنگ و درگیری زیاد میشن، سرداران اونا هستن که کم کم موقعیت پیدا میکنن، چون اون سرداران جنگ هستن و تعیین کننده میشن در مورد این پادشاهان. یعنی میبینی این سردار میای به طرف این پادشاه، این پیروز میشه، میره به طرف او پیروز میشه، و کم کم این سردارها به این نتیجه میرسن که خودشان یک سلسله رو تأسیس بکنن و خودشان حکومت بکنن، چنان که در مورد دوره غزنوی هم ما امیر ببینیم. غزنویان در واقع سردارهای خاندان سامانی هستند که بعداً خودشان به حکومت میرسن و این حکومت رو ادامه میدن. در بسیاری از سلسله های دیگر هم همچنین هست. خوارزمشاهیان، سلجوقیان، اینها معمولا نیروهای جنگی، سردارهای جنگ، سپهسالارها و اینها هستند که به مرور زمان به قدرت میرسن. در این دوره هم اینچنین اتفاق میفته، یعنی یک دسته از نیروهای قدرتمند و توانا در امور کشورداری کم کم ظهور میکنن که خاندان پاینده محمد خان بارکزایی هستند و حکومت کم کم به دست اینها منتقل میشه، یعنی امیر دوست محمد خان و افضل خان و شیرعلی خان و اعظم خان، و بعد از او همچنان ادامه پیدا میکنه تا عبدالرحمن خان و حبیب الله خان و همینطور تا به ظاهر شاه. اینا خاندان دیگری هستند که ما به عنوان خاندان محمدزایی هم معمولا اینها رو میشناسیم و اینها به حکومت میرسن. و باز قسمت دردناک ماجرا این هست که بین این دو خاندان سدوزایی و بارکزایی یک سلسله جنگ ها هست تا اینکه حکومت منتقل میشه از یک خاندان به خاندان دیگر. و بعد از او بین پسران پاینده محمد خان که 20 برادر هستن و دوست محمد خان یکی از اینها هست، یک دوره جنگ و درگیری شاهد هستیم که تا پایان عمر دوست محمد خان ادامه پیدا میکنه و در این دوره البته جنگ اول افغان و انگلیس هم اتفاق میفته. بعد بعد از دوست محمد خان باز بین جانشینان او ما این جنگ و درگیری رو داریم، بین افضل خان و شیرعلی خان، و این هم ادامه پیدا میکنه تا به زمان عبدالرحمن خان. یعنی در یک دوره طولانی تاریخی ما چیزی جز جنگ و درگیری خاندانهای مختلف و آدمهای مختلف بر سر دستیابی به حکومت را نداریم. خب در این دوره شاید بیهوده باشه که ما از تاریخ فرهنگ کشور صحبت بکنیم، از تاریخ تمدن صحبت بکنیم، از تاریخ علم و دانش صحبت بکنیم، و شاید به همین دلیل هم است که تاریخ ما در این دوره عمدتاً تاریخ سیاسی هست و سرشار هست از این نزاع‌ها و به حکومت رسیدن‌ها و برافتادن آدم‌های مختلف. پس صحبت این دوره رو خلاصه بکنیم. ما در این دوره تاریخی شاهد چند دوره نزاع و درگیری بین شاهان و شاهزادگان هستیم و سردارها. یکی نزاع و درگیری بین فرزندان یا شاهزادگان تیمورشاه دورانی، یکی درگیری بین خاندان سدوزایی و خاندان بارکزایی که در کنار اینا رشد میکنن، دیگر درگیری های مختلف بین خاندان بارکزایی تا به زمان عبدالرحمن خان. باز عبدالرحمن خان هم که با تمام کشور سر جنگ داره و تمام دوران حکومت او به جنگ و درگیری و استبداد و اختناق میگذره که ما به او هم خواهیم رسید. با ما باشید در این برنامه و در قسمت‌های بعد با جزئیات و تفصیل بیشتری به این وقایع می‌پردازیم. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر.
از دوستان نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان رئیس شعبه، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل این داستان شنیدین که رایان دخترش ناجور است و برای مخارج شفاخانه نیاز به پیسه داره، چرا که دخترش هر چی زودتر باید عملیات شوه. او میخواد که از بانک قرضه بگیره، اما نمیدونه که بانک با او ای همه پیسه میده یا نی. رایان با ناامیدی به بانک میره و درخواست خودش را میگه. اونجا برش میگن که باید با رئیس بانک گپ بزنه. وقتی رایان به اتاق رئیس بانک میره، متوجه میشه که رئیس بانک یکی از دوستای قدیمی خودش است که قبلاً در دانشگاه با هم در یک صنف درس میخواندن. رئیس بانک با گرمی از رایان استقبال میکنه و خودش حاضر میشه که این پیسه را برای رایان قرضه بده. این قسمی مشکل رایان هم حل میشه. رایان از این لطف دوستش خیلی خوشحال میشه. چند روز بعد پیسه به حساب رایان واریز میشه و او دخترش عملیات میکنه و حال دخترش کاملا خوب میشه. رایان با پیشنهاد همسرش تصمیم میگیره که به بانک بره و از دوستش تشکر کنه. او یک دسته گل میخره و پیش دوستش میره. اونجا با هم گرم گپ زدن میشن. دوستش میگه که یادت هست که رایان همیشه دوست داشتی رئیس بانک شوی و حالا میتونی که یک ساعت به جای ما روی چوکی رئیسی بشینی. خودشم از بانک بیرون میره و رایان با خوشحالی قبول میکنه و روی چوکی رئیسی بانک میشینه. هنوز چند دقیقه ای از نشستن رایان نگذشته بود که چند دزد مسلح با بانک دست برد میزنن. حال با ما همراه باشین و ادامه داستان را بشنوید.
خدای من،
مثل کش فایده ندارن. باید یک نفر کشته شده تا تو رمزه به من بگویی؟
من نمیدانم رمز چی است. باور کن نمیدانم.
نمیدانی؟ نمیدانی؟
باور کن نمیدانم، اصلا من رئیس نیستم.
اناله فامیده میشه، فامیده میشه اناله. برات نشان میتونم، فامیده؟ اناله فامیده میشه که رمزه بگی.
تو رو به خدا
باور کار نداشته باش، با او کار نداشت، مخواه چی کنی؟
اناله معلوم بشه، جان کارمندت برات مهم است یا نه؟
من رئیس بانک نیستم.
باز شروع کنی؟
خواهش میکنم، مولان دارم، من را کش، خواهش میکنم ازت.
بیا، بیا کشتا، بیا، بیا گفتم.
خدا آرام،
بیا، بیا، بیا. گنگشو، تو میدانی رمز چند است؟
نه، من نمیدانم. رمز سیف اصلیه، فقط رئیس بانک میدونه، بس خلاص.
خود چرا برش نمیگی؟ من خود رئیس بانک نیستم. بگو دیگه، برش بگو.
چی میگه یادم؟
راست میگه، او رئیس بانک نیست، رئیس بانک رفته بیرون.
مرا بازی دادن نمیتونن. فکر میکنن من چتیات شما دو نفر باور میکنم؟
نه، چتیات نیست، واقعیت است.
چپ باش، گنگشو. رمز میگی یا دسترش فایر میکنم؟
نه، خواهش میکنم.
بگو.
رئیس بانک رفت بیرون، برش کار پیش اومده، شاید پس بیایه.
چی؟ مرا چه فرض کردی ها؟ او رفت بیرون، با تو هم در جاش شیشتی، و هم روی همین چوکی، ریاست.
مگه هر کس روی چوکی او بشینه رئیس بانک میشه؟ نمیشه که.
مرا دیوانه فرض نکو، هر کس هم حق نداره روی چوکی رئیس بانک بشینه. بهتر است بحث ایلا کنی و رمزه بگوی. زود باش، میکوشمش. گفت میکوشمش.
من رئیس نیستم،
میکوشمش.
نمیدانستم چی کار کنم. میترسیدم که با او زن فایر کنه. از طرف رمز سیفم نمیدانستم. مانده بودم که چی کنم. تنها کاری که باید میکردم این بود که نمانم او زن کشته شو. از همین خاطر فریاد زدم و گفتم
خو
باش رمز میگم، تو رو نکشش میگم.
چی گفتی؟
آفرین، شاباس، اناد شد. حالا رمز بگو و سیف باز کن. بعد از اینکه پیسارم گرفتم میرم بیرون. هیچ کس هم اینجا صدمه نمیبینه.
بسیار خوب.
بگو.
رمز سیف 7 4
خو
5
ها
6 7 8 9 2 2.
خیلی احمق هستی، از همون اول باید رمزه میگفتی. پس شو تا رمزه بزنم. پس شو.
پلیس آمد.
آمده باشه. تو فکر میکنی من خودم تصمیم پلیس میکنم؟ تا پیسه ای نگرفته باشم از اینجا نمیبرایم. زود باش، سیف باز کو. تو را میگم.
گوش کو چی میگم. اگه همیال خودت تصمیم پلیس کنی، با مجازات تخفیف میتن.
گنگشو، سیف باز کو. زود باش.
باور کن من رئیس بانک نیستم، نمیتونم سیف باز کنم.
تو همیال رمز گفتی، باز کن. زود باش، اگه سیف باز نکنی فایر میکنم. باور کن میکشم، تو را میکشم.
ولی من فقط آمده بودم از دوستم تشکری کنم. همین
گنگمیشی یا نه سیف باز کن؟ باور کن میکشم، تهدید نیست.
معلوم بود که سیف باز نمیشه، چون اعدادی که من گفته بودم صحیح نبودن. دوز وقتی دید در سیف باز نمیشه خیلی عصبانی شد. از طرف پلیس هم به بانک رسیده بود و از بلنگو صدا میزد. همه چیزا باعث شد که دوز عصبی شوه و به من فایر کنه.
خیلی
خدای من، شما زخمی شدین.
لعنت به تو، لعنت به تو. رمزه بگو وگرنه این دفعه به سرت فایر میکنم.
باور کن که این رمزه نمیدونه، آخی رئیس نیست.
دیوانیم کدن، کی اینجا رمزه میدونه؟ ها یکی جواب بده.
گوش کن یک دقیقه، رمز فقط ده اختیار رئیس بانک است، کلی سیفم فقط او دارم، ما هیچ کدام نمیدونیم.
باور کن من رئیس بانک نیستم. من نمیدونم که رمز چیست، وگرنه باور کن بار برات گفته بودم.
چقدر من باید چانس هستم؟ گوش کن، من چتیاتی که شما میگن باور نمیکنم. میدانم خودت رئیس بانک هستی، اما بگو جان خودت برات مهم است یا پیسه؟ ها؟
معلوم است که جان مهم تر است، وگرنه من رمزم میگفتم. باور که نمیتونم.
نه نمیتونم باور کنم، نمیتونم.
گوش کن دقیقه، تو در محاصر هستی، هیچ چانسی نداری. اگه پیسه رو بگیری بازم نمیتونی بگریزی. سایکو تمام سرک پلیس برداشتن.
راست میگه، بهتر است که خودت تصدیق.
گنگشون هر دویتون. امکان نداره، باید بگریزم، باید بگریزم. بخست تو، بخست.
چی؟
تو را میگم.
من چی کار داری؟
از تو با عنوان گروگان استفاده میکنم. بخست گفتم. حرکت کن.
خواهش میکنم، ما اولاد دارم، با من رحم کن. خواهش میکنم.
گنگشو اگه نه همینجا فایر میکنم دستت. هر کار میگم بکو، فهمیدی؟ بخست گفتم. پیشو گفتم.
صبر کن.
دوز و همراه و کارمند زن از بانک خارج شدم. من خیلی درد داشتم. بعد از چند دقیقه از بیرون صدای فایر آمد. نمیدانستم چه اتفاقی افتاده. همه جا سیاه شد و من از هوش رفتم.
به هوش آمدی رایان عزیز، حالت چطور است؟
من کجا هستم؟
شفاخانه. دکتر گفت که خطر برطرف شده، بزودی خوب میشی.
چه اتفاقی افتاده؟
تو در دزدی بانک بودی، پلیس تانسته دزد دستگیر کنه.
یک دفعه همه جا تاریک شد، دیگه چیزی ندیدم، هیچی نفهمیدم.
رایان عزیز، عجب روزی داشتی، عجب روزی پر مخاطره‌ای. به معنی که من رفتم بیرون، دزد به بانک دست برد زده.
بهتر است بگویی که عجب شانسی داشتم.
خدا را شکر که حالت خوب است، به زودی بخیر مرخص میشی و میتونی بری خانه.
اوزن چی شد؟ امو که گروگان گرفته بودش؟
او هم خوب است، دوست نتونست آسیبی به او برسانه. قبل از اینکه بتونه کاری بکنه پلیسا دستگیرش کردن.
چقدر خوب، پس زنده است.
بله رایان عزیز، تو یک قهرمان هستی. او دوست نتانسته هیچ پیسه از بانک ما ببره.
نتانسته چون من رمزه نمیدنستم، اگر نی خبرش میگفتم.
بله یه هم به تاثیر نیست، اما ایره بگویم که تو یک قهرمان هستی، شجاعت تو قابل تحسین است رایان عزیز.
نه بابا، من کجا قهرمان، کجا. من
چند روز بعد از شفاخانه مرخص شدم. فکر میکنم هر شغلی خطرات خاص خودش داره. راستش دیگه دلم نمیخوای رئیس بانک باشم. حتی برای دیدن جاناتان هم دیگه بانک نمیرم. یک قسمی از بانک میترسم. من و جاناتان هر زمان بخوایم همدیگه رو ببینیم در پارک واده میمونیم، یا میرم خانه هم. او هم همیشه مرا رئیس بانک صدا میزنه.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
قشنگ حرف بزنید، قشنگ راه برید، قشنگ با همسر و عزیزان و با هر کسی رابطه برقرار کنید. این قشنگ نیست که آدم به کسی دروغ بگه بعدم بگه من دوستش دارم و اینکه بتونم دام به دام بندازم. این قشنگ نیست که پس دنبال زیبایی نیستی. اگه دنبال زیبایی هستی، اگه با زیبارویی برخورد کردی، اشکال نداره آدم با زیبارویی برخورد کنه. سبحان الله، از قدرت الهی اعجب که حسنه نه در قرآن هست که پیغمبر اکرم خطاب شده که ولو اعجب که حسنه نه، اعجاب میکرد پیغمبر از حسن و زیبایی که میدیده. ولی بعدش چی؟ بعدش هم پس با زیبایی رو حفظ کنید دیگه. شونات زیبایی که دروغ نباید بگی، نباید بگی که بله ما مثلا اینقدر دلار تو حسابمون هست و که بخوای گولش بزنید. باید راست باشی، والله به تو راست بکن. اون وقت ببین که خداوند هر چیزی رو که اصلا به خاطر فطور نکرده که بتونی چه سید بکنی، سید میکنی، میاره تو دستگاه تو. بنابراین زیبایی رو بهش بها بدین. هر کاری خواستیم بکنیم بگین زیبا هست یا نیست. این حرف قشنگ هست نیست. این حرکت من، حتی حرکت دست و ابرو و جسچر و این چیز، آدم باید قشنگ باشه. هر روز برو هر لحظه ایمان تازه گردن، مسلمان شو، مسلمان شو، مسلمان. در آلمان بودیم، یک خارجی بود آمده بود مسلمان شد اونجا، گفتن اقرارشو بکنه و شهادتینشو بده. بعد من قرار بود صحبت بکنم، گفتم پس حالا که ایشون چیز کرد مسلمان شد، بیم هممون ما هم مسلمان بشیم، ما هم مسلمان بشیم از نو. برای اینکه به باطن نفس ما چون هست کافر، مشو راضی بدین اسلام ظاهر، بالاخره چون اون نفس ما هنوز کافره. پس برو هر لحظه ایمان تازه گردن. همین الان میتونیم که ایمانمون تازه کنیم به خوبی، صدق بالحسنا، تصدیق کنید که خوبی هست در عالم. این حرفای بی معنی که بعضی میگن آقا خوبی و بدی نسبیه و نمیدونم یه چیزی به چشم من، اینجوری نیست. زیبایی زیبایی، زشتی زشتی، ظلمات و نور با هم مساوی نیست، حسنه و سیئه با هم مساوی نیست. اینا معنی داره و حقیقت لایزال داره. بنابراین چه بهتر از این که نیت بکنیم راه بیفتیم به طرف این ستا. اینا بهترین مرکزش ادبیاته. اول کتب آسمانی. من توصیه میکنم همه کتابهای آسمانی دنیا رو بخونید، از کتاب زردوش گرفته اینا رو مطالعه بکنید. لطایفی درش هست. از سخنان حضرت زردوش یکیش این است که هیچ سعادتی در هنگام مرگ بالاتر از این نیست که انسان نگاه بکنه به خودش و شرمنده نباشه، نگه که ای وای من چیکار چرا کار بد کردم. نگاه بکنه این هیچ ثروتی در هنگام مرگ بالاتر از این نیست. خیلی حرفای خوب زده شده در ادبیات جهان، در فرهنگ دینی جهان، ولی خب مسلما بدون اینکه ما تعصباتی داشته باشیم، قرآن یک گوهر دیگری است، یک کمال و مرتبه ای داره که هیچ کدوم از کتب آسمانی به اون مرتبه نیست اصلا. یعنی دو دستخوش تغییرات شده اولا در گذر زمان، اصل و متنش در دست ما نیست و مستقیما نمیتونیم حس بکنیم که این کلام خداست، ولی در قرآن این حس رو میکنیم. اینکه انشالله قرآن رو جلوی چشمتون بذارین، نه بر سر زبان بذارید و باش انس بگیرین، آیه به آیه انس بگیرین، بعدم ادبیات بخونین. این سعدی رو بذارین جلوتون. حالا من مولانا رو گفتم، سعدی که از مولانا هم آسان تره، از مولانا هم آسان تره.
مهرس بردهانم و افغانم آرزوز، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوز.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوز.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
موسیقی.